مردم عزیز ایران، سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز شنبه 27 مرداد ماهه و من فرهاد جانسریان با افتخار در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم مجید حیدری رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: نبرد با اسلحه اقتصادی. در جنگ‌های کنونی همیشه آخرین شلیک یا بزرگترین خسارت نظامی تعیین کننده نیست. گاهی پس از فروکش کردن درگیری‌ها، نبرد اصلی تازه آغاز می‌شود. نبردی که در آن نه تعداد موشک‌ها، بلکه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، توان تجارت خارجی و میزان تاب‌آوری جامعه سرنوشت یک رویارویی را رقم می‌زند. اگر تقابل ایران و آمریکا وارد چنین مرحله‌ای شده باشد، پرسش اصلی دیگری نیست که کدام طرف قدرت نظامی بیشتری دارد. پرسش این است که کدام اقتصاد میتواند هزینه های جنگ را هوشمندانه تر مدیریت کند. جنگ های جدید با جنگ های کلاسیک تفاوتی اساسی دارند. در گذشته اشغال سرزمین یا نابودی توان نظامی دشمن هدف اصلی بود، اما امروز اقتصاد خود به میدان نبرد تبدیل شده است. محدود کردن تجارت، تحریم شبکه های مالی، اختلال در صادرات، فشار بر بازار ارز و حتی ایجاد نااطمینانی برای سرمایه گذاران بخشی از ابزارهای جنگ هستند. به همین دلیل پایان درگیری نظامی الزاماً به معنای پایان جنگ نیست، چه بسا بخش دشوارتر ماجرا از همانجا آغاز شود. در این میان ایران و آمریکا هر دو بر یک فرض مشترک حرکت می‌کنند، اینکه زمان به سود آنهاست. واشنگتن تصور می‌کند تداوم فشار اقتصادی توان تصمیم‌گیری تهران را محدود می‌کند و هزینه ادامه تقابل را بالا می‌برد. در مقابل تهران نیز بر این باور است که با اتکا به تاب‌آوری اقتصاد و جامعه می‌تواند این دوره را پشت سر بگذارد و طرف مقابل را به تجدید نظر در سیاست‌هایش وادار کند. اما تجربه جنگ‌های فرسایشی نشان می‌دهد زمان معمولاً متحد هیچ یک از طرفین نیست. هرچه رویارویی طولانی تر شود، هزینه های اقتصادی، مالی و اجتماعی برای هر دو طرف افزایش می‌یابد و احتمال دستیابی به یک پیروزی قاطع کاهش پیدا می‌کند. از همین رو منطقی ترین سناریو آن است که این تقابل هرچه زودتر از مسیر دیپلماسی خاتمه یابد. با این حال، اگر جنگ اقتصادی ادامه پیدا کند، پرسش اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند هزینه های آن را کاهش دهد. شاید مهمترین اشتباه در تحلیل جنگ‌های اقتصادی آن باشد که همه نگاه‌ها به بیرون دوخته شود، به تحریم، نفت، مذاکره یا تصمیم‌های واشنگتن. این عوامل بدون تردید اهمیت دارند، اما تعیین کننده نهایی نیستند. آنچه نتیجه یک جنگ اقتصادی را مشخص می‌کند، کیفیت سیاست‌گذاری در داخل کشور است. اگر اقتصاد داخلی گرفتار تورم مزمن، بی‌ثباتی، کسری بودجه و نااطمینانی باشد، فشار خارجی چند برابر اثر خواهد گذاشت. اما اگر اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد، همان فشارها نیز اثر محدودتری خواهند داشت. به بیان دیگر، تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که ضعف‌های داخلی آن را تقویت کنند. به همین دلیل شاید مهمترین میدان این نبرد نه بازار نفت باشد و نه تنگه هرمز، بلکه سفره خانوار ایرانی است. هرچقدر قدرت خرید مردم بیشتر آسیب ببیند، تاب‌آوری اقتصاد نیز کاهش پیدا می کند. کاهش درآمد واقعی خانوارها، افت سرمایه گذاری، رکود تولید و افزایش نااطمینانی زنجیره است که در نهایت توان اقتصاد را تحلیل می برد. از این منظر، مهار تورم دیگر فقط یک هدف اقتصاد کلان نیست، یک ضرورت راهبردی است. در جنگ اقتصادی، تورم مهمترین کانالی است که فشار خارجی را به زندگی مردم منتقل می‌کند. هرچه تورم بالاتر باشد، آثار تحریم‌ها سریع‌تر و عمیق‌تر به سفره خانوار می‌رسد و توان مقاومت اقتصاد کاهش می‌یابد. بنابراین، کنترل تورم باید به عنوان بخشی از راهبرد کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی تلقی شود. مهار تورم با دستور و قیمت‌گذاری حاصل نمی‌شود. انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و ثبات در سیاست‌گذاری پیش نیازهای دستیابی به ثبات قیمت‌ها هستند. شاید اجرای این اصلاحات دشوار باشد، اما هزینه به تعویق انداختن آنها به مراتب بیشتر خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که حتی در شرایط تحریم نیز تجارت با اقتصاد ایران متوقف نمی شود، اما این روند پرهزینه تر، کندتر و غیر شفافتر می شود. همین افزایش هزینه قدرت رقابت بنگاه‌ها را کاهش می دهد و بخشی از منابع کشور را هدر می دهد. در حال حاضر و با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی، تجارت خارجی یکی از مسائل مهم در حوزه امنیت ملی کشور است. در این جنگ، کشوری که بتواند مسیرهای صادرات، واردات، تأمین مالی و دسترسی به بازارهای جهانی را حفظ کند، قدرت مانور بیشتری در برابر فشارهای خارجی خواهد داشت. از این منظر، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت اقتصادهای نوظهور، کاهش موانع صادرات، تسهیل واردات مواد اولیه و طراحی سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم، بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری اقتصاد است، نه صرفاً برنامه‌ای برای رونق تجارت. در کنار اینها یک موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ثبات قواعد بازی. فعال اقتصادی بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. ممکن است با محدودیت‌های خارجی کنار بیاید، اما با تغییر مداوم مقررات، بخشنامه‌های ناگهانی و نوسان‌های شدید سیاست‌گذاری نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. جنگ اقتصادی زمانی فرساینده‌تر می‌شود که نااطمینانی داخلی نیز به آن اضافه شود. به همین دلیل شاید مهمترین حمایت از تولید نه پرداخت یارانه و نه اعطای تسهیلات، بلکه بازگرداندن ثبات و امکان برنامه ریزی به اقتصاد باشد. در این حال نباید تصور کرد که تداوم این وضعیت برای آمریکا نیز بدون هزینه است. بی‌ثباتی بازار انرژی، افزایش هزینه حضور نظامی در منطقه، فشار بر بودجه و نااطمینانی در بازارهای جهانی بخشی از هزینه‌هایی است که واشنگتن نیز ناگزیر با آن روبروست. به همین دلیل همان گونه که ایران از ادامه این جنگ اقتصادی زیان می‌بیند، آمریکا نیز الزاماً برنده یک رویارویی فرسایشی نخواهد بود. واقعیت این است که هیچ جنگ فرسایشی تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. حتی سخت‌ترین منازعات تاریخ نیز سرانجام با نوعی توافق، مذاکره یا سازوکار سیاسی پایان یافتند. ممکن است مسیر رسیدن به توافق طولانی باشد و هر دو طرف تلاش کنند با افزایش قدرت چانه‌زنی وارد گفتگو شوند، اما مقصد نهایی معمولاً تغییر نمی‌کند. به همین دلیل حفظ دیپلماسی نباید به معنای عقب نشینی تعبیر شود. اتفاقاً هرچه شرایط پیچیده تر باشد، نیاز به دیپلماسی حرفه‌ای بیشتر می‌شود. گفتگو زمانی ارزشمند است که با شناخت دقیق از منافع ملی، واقعیت‌های اقتصاد و توازن قوا دنبال شود، نه از موضع خوشبینی و نه بر پایه بدبینی مطلق. نکته دیگر آن است که هنوز بخش قابل توجهی از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است. ممکن است بسیاری از شیوه‌های تصمیم‌گیری دولت او با الگوهای متعارف دیپلماسی فاصله داشته باشد، اما این واقعیت طرف مذاکره را تغییر نمی‌دهد. اگر قرار باشد راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی، مدیریت تنش و خروج از وضعیت فرسایشی پیدا شود، ناگزیر باید با همین دولت و همین تیم گفتگو کرد. به تعویق انداختن تصمیم‌ها به امید تغییر فضای سیاسی در آمریکا خود می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کند. اگر اقتصاد به میدان اصلی این جنگ تبدیل شده است، پاسخ نیز باید اقتصادی باشد. با مهار تورم، حفظ قدرت خرید خانوار، روانتر کردن تجارت خارجی، ایجاد ثبات در محیط کسب و کار و فعال نگه داشتن دیپلماسی میتوان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور حرکت کرد. قدرت یک کشور در جنگ اقتصادی نه با میزان تحمل فشار، بلکه با توانایی کاهش هزینه‌های آن سنجیده می‌شود. هدف سیاست‌گذار نیز نباید صرفاً دوام آوردن باشد، بلکه باید هزینه‌های این رویارویی را از دوش اقتصاد و معیشت مردم بردارد. در نهایت، همان گونه که آغاز بسیاری از جنگ‌ها در میدان رقم می‌خورد، پایان آنها نیز معمولاً پشت میز مذاکره نوشته می‌شود. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. تا فردا فعلا، خدا نگهدار.